بسم الله الرحمن الرحيم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 280، سطر اول. اما بیان الاستدلال الاول فهو انا وجدنا العین الحاسه تبصر الشیء اذا کان بینها و بینه هواء ينفذ النور فیه. الى ان یصل المرء. بحثمون در رؤیت بود، حدیث هفتم رو نقل کردیم و گفتیم که این حدیث مشتمل بر سه تا استدلال. استدلال رو هر سه رو به طور مجمل گفتیم. حالا رسیدیم به تفصیل این استدلال ها. ایشون این سه استدلال رو اولیش رو زیاد توضیح میده و دومی و سومی رو کمتر. در اولی همونطور که یادمون هست امام هوا رو واسطه قرار می دادن، می فرمودن که باید بین رائی و مرئی هوا فاصله باشه. بعد ادامه می دادیم می گفتیم ولی بین خداوند و ما هوا واسطه نیست. نتیجه می گرفتیم پس خدا مرئی نیست، ما رائی نیستیم، او هم مرئی نیست. بین رائی و مرئی باید هوا فاصله باشه و بین ما و خدا هوا فاصله نیست، پس ما رائی نیستیم، خدا مرئی نیست. حالا این مطلب رو میخواییم ثابت کنیم، اینکه بین ما و خدا هوا نیست، این که احتیاج به اثبات نداره، چون خدا موجود جسمانی نیست که بین مایی که جسمانی هستیم و اونی که جسمانی نیست هوا واسطه بشه. اما اینکه هوا رو لازم داریم، این باید اثبات بشه. یعنی الان استدلال ما بر دو مسئله مبتنی است: یکی لزوم وساطت هوا و دیگری نبود این واسطه بین ما و خدا. اون دومیش روشنه، این واسطه بین ما و خدا موجود نیست، احتیاج به استدلال نداریم، ایشون هم اصلا وارد این بحث نمیشه. اما اون اولی احتیاج به بحث داره، یعنی باید ثابت کنیم که وساطت هوا لازمه. مرحوم قاضی سعید برای این مسئله دو بیان داره. یکی این که ما رو توجه میده به این که عادت این چنینه، یعنی اون چون که رایجه و ما ملاحظش میکنیم اینطوره که اگر ما بخوایم چیزی رو ببینیم اون چیز باید تو هوا باشه و شرایط دیگر هم باید داشته باشه، یکی از شرایطش اینه که باید در هوا باشه. البته ما خلاف این رو تجربه نکردیم که بگیم نبود هوا مضره. اما همین اندازه که تجربه کردیم که در رویت های ما هوا دخالت داره همین بر ما کافیه. خب تجربه هم یا تجربه اسمشو نذارید عادت، شاید نتونه بر ما یقین بیاره. ایشون هم با این بیان نمیخواد ایجاد یقین بکنه، میخواد بگه رایج این چنین است که ما اشیا رو در هوا میبینیم، پس اگر چیزی در هوا نباشه دیده نمیشه. بعد استدلال میکنه، این یه بیان بود که ارجاع به عادت بود. بیان دیگه استدلاله، استدلال دیگه نمیشه گفت گمان آوره یقین آوره، اگه استدلال استدلال تامی باشه. استدلال ایشون این چنینه که من حالا این عادت رو بخونم، این که ایشون ادعا میکنه عادته، بعد مورد استدلال بشیم. صفحه 28 داریم سطر اول. اما بیان استدلال اول، استدلال اول من اشاره کردم، باید بین ما و مرئی هوا واسطه باشد تا نور چشم ما از طریق هوا به اون مرئی برسد. این یه مقدمه. مقدمه بعدی، بین ما و خدا هوا نیست، نتیجه اینه که پس ما رائی خدا و خدا مرئی ما نیست. این بیان استدلال اول به طور خلاصه. فهو بیان استدلال اول اینه که فهو انا وجدنا العین الحاسه تبصرشی. وجدنا کلمه وجدنا داره، نمیخواد الان استدلال کنه، میخواد به اون چه که یافته، به اون چه که عادت اشاره کنه. وجدنا عین حاسه رو که تبصرشی، اما ازا کان بینها به بینه هو هوایی که بینه ها یعنی بین عین حاسه و بینه هو یعنی بین شی، هوایی که ینفض نور و حافی، نور این حاسه در اون هوا نفوذ کند تا برسد به مرئی. و ازا لم یکن توسط و ذالک الهوا لم یتحقق الابصار. روشن مطلب. و هازا باز هم به حکم العاده، معنی البرهانه یا آزده، یعنی برهان این مدعا رو اثبات میکنه، سلام علیکم، کمک میکنه، اثبات میکنه. حالا وارد برهان میشه. در برهان ایشون ادعا میکنه که ابصار تعلق میره به شیء که خارج از نفسه. علم اینطور نیست. علم ایشون معتقده به مخزونات فی نفس تعلق میگیره، به اون دارایی هایی که ما در نفسمون داریم. لازم نیست برای عالم شدن بریم بیرون نفس، ما همه معلومات رو در باطن و نفسمون داریم، منتها کافیست که متوجه معلومی از معلومات بشیم تا به او علم پیدا کنیم. نظر ایشون اینه که قبلا هم خونده بود. درباره علم ایشون معتقد نیست که ما لازم هست به خارج بریم، اما درباره احساس این اعتقاد داره که ما شیء خارجی رو باید احساس کنیم. خب این یه مطلب که ما باید شیء خارجی رو احساس کنیم. مطلب دوم این که این شیء خارجی باید در اختیار قوه حاصل ما قرار بگیره تا احساس بشه. سلام علیکم. اگر ربطی بین قوه حاسه و اون محسوس نیست، ما نمیتونیم با اون قوه حاسه، ما نمیتونیم با اون محسوس ارتباطی برقرار کنیم، با اون محسوس رو ملاحظه کنیم. پس باید بین ما و محسوس ارتباط برقرار بشه. ارتباط به این است که یا اون بیاد پیش ما یا ما بریم پیش اون، چون خارج از ماست. اگر خارج از ما نبود دیگه احتیاج به این مطلب نبود، بالاخره در اختیار ما بود، بهش عالم می شدیم. اما چون این خارجه باید باش ارتباط برقرار کنیم، و ارتباط به این است که یا اون بیاد پیش ما یا ما بریم پیش اون. این دو مطلب. بس مطلب اولین بود که محسوس به حس بصر خارج از نفس است. این مطلب اول. مطلب دوم، باید در اختیار نفس قرار بگیرد تا احساس شود، و در اختیار قرار گرفتن یا به این است که اون بیاد پیش نفس یا نفس بیاد پیش نفس. نه حاسه، قوه حاسه. او که مسلم پیش نفس نمیاد، پیش قوه حاسه نمیاد، اون سجا خودش محفوظه. پس قوه حاسه ما باید با او ارتباط برقرار کنه، اون با ما ارتباط برقرار نمی کنه. بنابراین قوه حاسه ما باید بره پیش او. قوه حاسه ما که پیش او نمیره، واضحه که نمیره. قوه حاسه در خیر ماست و در یه جایی از بدن تعبیه شده. قوه جسمانیه دیگه، چون قوه جسمانی در بدنه، در یه جایی از بدن قرار داده شده و از اونجا خارج نمیشه. خارج بشه دیگه قوه واصله نداری. پس نتیجتاً باید چیزی از این قوه واصله به سمت اون مرئی بره. مرئی نمیاد، خود قوه واصله هم نمیره، ربط هم لازمه. نمیشه اون برای خودش باشه، ما برای خودمون بدن حال ادراکش کنیم. باید یه جوری باشه ارتباط برقرار کنیم. خود قوه حاصل که نمیره و چیزی از قوه حاصل برود و اون نوریست که در هوا نفوذ میکنه. فثبت که برای احساس باید نوری از چشم ما خارج بشه و به مرئی برسه. آیا در انتباع هم، در قول به انتباع هم لازم نوری خارج بشه، یا این مخصوص قول ریاضیونه که میگن باید شعاعی از چشم خارج بشه؟ ایشون در اینجا به سه تا مبنا از مبانی که ما در باب ابصار داریم اشاره میکنه. مبنای اول همون انتباعی که عرض کردم، یعنی صورتی مانند صورت خارجی که در مرئی هست منتبع میشه در قوه باصره ما و ما در قوه باصره اون صورت رو میبینیم و به توسط اون صورت مرئی خارجی دیده میشه. این قول به انتباعی که ابن سینا طرفدار این قوله، طبیعیون هم این قول میشن. قالب فلاسفه مشهور این به این قول معتقدند. بنابراین این قول چیزی از چشم خارج نمیشه، بلکه صورتی منتبع در چشم میشه. البته این هم احتیاج به وساطت هوا داره، چون صورت اگر بخواهد از مرئی به سمت رائی بیاد، اون هم باید بر یک امری مثل هوا سوار بشه تا به رائی برسه. اما ما در این مبنا بحث نمی کنیم، چون ظاهر عبارت روایت با انتباع سازگار نیست. ظاهر عبارت روایت اینه که هوا اون یعنی فضه البسر، هوایی که بسر در اون نفوذ کند، نه هوایی که مرکب شود برای صورت منتبع. از روایت قول به انتباع استفاده نمیشه، لذا ما به این مذهب کاری نداریم، اینو میذاریم کنار. ما میخوام روایت رو توضیح بدیم، نمیخوام بگیم که در باب ابصار اقوال چی هست. روایت هم طوریست که با انتباع خیلی همراهی نمی کنه. میام سراغ اون دو مذهب دیگر که روایت با اون دو مذهب می سازه. یکی مذهب خروج شعاعه که از چشم ما شعاعی خارج می شود و به مرئی واصل می شود. این شعاع از هوا عبور می کنه تا به مرئی برسه. اینو ملاحظه میکنید که با روایت سازگاره. قول دیگر که باز هم با روایت سازگاره اینه که از چشم ما نوری خارج نمیشه. قوه باصره اون هوای متصل به خودش را متکیف میکند. حالا متکیف به نور میکنه، اما اینطور نیست که نوری خارج بشه به طوری که مثلا حالا به صورت مخروط بشه یا به صورت استوانه بشه. نور خارج نمیشه، بلکه نوری که در چشم ما هست هوای اطراف خودش رو متکیف میکنه و اون هوا هوای مجاور رو متکیف میکنه، همچنین این تکیف ها ادامه پیدا میکنه تا به مرئی میرسه. مثلا فرض کنید، البته این که میشد نباشه، ولی اینطوری فرض کنید که یک نوری، یک منیری هوای اطراف خودش رو روشن میکنه، بعد این روشنی ادامه پیدا میکنه، هوای مجاور این هوا روشن میشه تا بالاخره تا جایی که این نور عبور میکنه. این که عرض میکنم اینطور نیست، چون آقایون معتقدن که هوا روشن نمیشه، هوا شفافه و نور نمیگیره، نور بر جسم ملون وارد میشه و منعکس میشه، هوا نمیتونه نور رو منعکس کنه و وقتی چیزی نتونست نور رو منعکس کنه خودش روشن نمیشه. روشن شدن یک مستنیر به این است که نور کسب شده رو منعکس کند، وقت بهش اصطلاحا میگیم این مستنیر روشن شد. هوا نوری رو منعکس نمی کنه چون شفافه، پس هوا روشن نمیشه، از هوا نور عبور میکنه و این عبور نور به نظر میرساند که هوا روشن شده، در حالی که هوا روشن نمیشه، نوری که روشنه و تو فضا نفوذ کرده تو هوا و عبور کرده از هوا. اعتقاد آقایون اینه که هوا روشن نمیشه بلکه نور عبور میکنه. حالی که من عرض کردم هوا، نور هوا رو متکیف میکنه، فقط خواستم مثال بزنم و الا با مبانی نمیسازه. خب عرض کردم نور هوا رو متکیف میکنه، بعد هوای مجاور رو متکیف میکنه، همینطور تا جایی که این نور ادامه پیدا میکنه این تکیف ادامه پیدا میکنه. حالا در ما نحن فی نور چشم که کیفیت ابصار رو همراه دارد، هوا رو متکیف میکنه، هوای مجاور خودش رو متکیف میکنه، بعد هوای مجاور این هوا متکیف میشه، همینطور این تکیف ادامه پیدا میکنه تا وقتی که به مرئی میرسه. اون وقت چشم که این هوای فاصل رو متکیف کرده، در انتهای اون هوای فاصل جسم مرئی رو میبینه. بنابر این قولم ملاحظه میکنید که باید چیزی در هوا نفوذ کند. بنابر قول اول که خروج شعاع از چشم که شعاعی در هوا نفوذ میکنه، بنابر قول دوم هم با تکیف هوا چیزی در هوا نفوذ میکنه. بنابر هر دو قول در هوا از چشم چیزی نفوذ میکنه و باعث رؤیت مرئی میشه و روایت با هر دو قول سازگاره. ایشون میفرماد که در ابصار عرض کردیم احتیاج به حرکت هست، یعنی یا باید اون شیء که خارج از خاصه ماست حرکت کند به سمت ما، یا باید حاسه ما حرکت کند به سمت او، ولی هیچ کدام اتفاق نمیفته، نه اون به سمت ما حرکت میکنه نه حاسه ما به سمت او حرکت میکنه، پس ناچار باید چیزی از حاسه ما به سمت او حرکت کند و اون چیز همون نوره یا همون کیفیتی است که از کردیم هوا رو متکیف میکنه. و این حرکت حرکت عینی است، حرکت عینی یعنی در یک مسیر مستقیم سیر کردن. خب این تکیف یا این نور در یک مسیر مستقیم حرکت میکند تا به مرئی برسه و ما از این حرکت تعبیر به نفوذ میکنیم، ینفوذ البصر، هوا اون ینفوذ البصر، هوایی است که بصر در اون نفوذ میکنه، یعنی حرکت عینی میکنه، البته نه خود بصر بلکه اون نور یا کیفیت حاصل از بصر. همونطور که ملاحظه کردید ما هم بر مبنای قائلین به خروج شعاع مطلب روایت رو توضیح دادیم، هم بنابر قول به این که هوا به توسط نور بصر متکیف میشه مطلب رو توضیح دادیم، و در هر دو معلوم شد که باید بین رائی و مرئی هوا واسطه باشد و ما همین رو میخواستیم ثابت کنیم. گفتیم هم عادت اقتضا دارد واسطه شدن هوا رو، هم این که برهان اقتضا میکنه که عادت روشن بود، برهان رو هم الان بیان کردیم. مطلب امروز خیلی سخت نیست، من بیش از این دیگه نمیتونم توضیح بدم چون مطلب وقتی آسون باشه نمیشه خیلی توضیح داد. خودش واضحه دیگه. و ذالک، و ذالک یعنی معازده برهان این مطلب رو، این که برهان مطلب رو کمک میکند به این جهت است که ابصار انما یکونو لشیء الخارج عن النفس، ابصار تعلق میگیره به شیئی که خارج از نفسه. اینو عرض کردم، ایشون معتقده که علم به دارایی های نفس تعلق میگیره نه به خارج از نفس، ولی ابصار به دارایی های نفس تعلق نمیگیره، به خارج از نفس تعلق میگیره. پس ابصار انما حتم، انما یعنی منحصره، یکون لشیء الخارج عن النفس به قوت جسمانیه به ضروره. ابصار به شیء خارج از نفس تعلق میگیره به کمک قوه‌ای که جسمانی باشد، یعنی عقل ما ابصار نمی کند، خیال ما ابصار نمی کند، اون قوه باصر است که ابصار می کند، و قوه باصر قوه جسمانی است که در محلی از بدن حلو کرده. خب تا اینجا ثابت شد که قوه جسمانی ما به شیء خارجی تعلق میگیره. چون قوه جسمانی است باید اون شیء خارجی در اختیارش قرار بگیره، در اختیار قرار گرفتن یا به این است که قوه به سمت او بره یا اون به سمت قوه بیاد. ولما کانال ادراک و وصولن، ادراک نو وصوله، وصول مدرک به مدرک، فالقوه الجسمانیه انما تدرک الشیء مدرک را، یا به این که اون شیء واصل شود الیها به این قوه، یا این قوه واصل شود الیه به اون شیء. ولاول یعنی وصول شیء به قوه احتیاج دارد به حرکت شیء یا ما فی حکم الحرکه، یا باید شیء حرکت کند بیاید به قوه ما واصل بشه، یا حکم حرکت پیدا کنه. حکم حرکت رو اینطوری مثال میزنیم، مثلا آینه ای رو در جای قرار داده باشیم که اون آینه اون شیء مرئی رو در اختیار چشم ما قرار بده. کار آینه به منزله این است که اون مرئی حرکت کرده و به طرف ما آمده. مثلا فرض کنید مرئی پشت سر ماست، این مرئی پشت سر ماست، یا باید او حرکت کنه به مقابل ما، یا ما باید حرکت کنیم بریم به سمت او. یه راه دیگه هم داره، راه دیگه این که آینه جلو ما قرار بگیره، اون شیء پشت سر ما رو در مقابل ما قرار بده و ما بتونیم اون شیء رو ببینیم، که در واقع ملاحظه میکن شیء حرکت نمیکنه، اما به منزله اینه که حرکت کرده. سلام علیکم. به منزله اینه که حرکت کرده. به منزله حرکت یعنی چی؟ یعنی آینه است مقابل ما قرار گرفته، اون شیء پشت سر ما رو نشون میده، مثل اینی که اون شیء از پشت سر ما آمده جلوی ما. اینم در حکم حرکت. پس یا باید اون شیء رو حرکت بدیم در مقابل حاسه و قرار بدیم و واصلش کنیم به حاسه، یا چیزی در حکم حرکت اتفاق بیفته که اون شیء در اختیار حاسه ما قرار بگیره. و ثانی، ثانی یعنی وصول قوه الیه به این شیء محسوس و مبصر، یفتقر الى حرکت القوه او شیء منها، اگر بخواهد قوه ما واصل شود به اون مرئی، نه اون مرئی واصل بشه به قوه ما که گفتیم، بلکه قوه ما بخواد واصل بشه، یا باید خود قوه حرکت کند به سمت اون مرئی، یا شیئی از قوه حرکت کند، مثلا نوری از این چشم ما خارج بشه و به مرئی برسه. ایشون قسم اول اصلا توضیح نمیده که شیء مرئی حرکت کند به سمت ما، چون واضحه که حرکت نمی کنه، واضحه که شیء مرئی حرکت نمی کنه، ما میبینیم سر جای خودش محفوظه. پس این فرض دوم رو باید مطرح کنیم. فرض دوم این است که قوه یا شیئی از قوه به سمت مرئی بره. ایشون میفهمد خود قوه که نمیره، پس حتما منحصر میشه به اینکه شیئی از قوه به سمت مرئی بره. ولم ممتنعت حرکت القوه به ضروره، به ضروره و بل بداهه، و داریم میبینیم مثلا مشاهده میکنیم که مرئی حرکت نمیکنه به سمت ما، بقی یعنی یکونه به حرکت، بله، لم ممتنعت حرکت القوه به ضروره، قوه حرکت نمیکنه، چرا؟ چون در یه جایی از بدن محفوظه، اگه حرکت بکنه دیگه اشیای دیگر رو نمیتونیم ببینیم. بقیه ان یکونه این رؤیت یا این وصول به حرکت امر من القوه، این وصول حتما باید به این صورت باشد که امری از قوه حرکت کند و به اون مرئی واصل شود. ولا معنا للحركه هنا الا العينيه، حرکت هم در اینجا همون حرکت عینی، یعنی حرکت مستقیم در یک مسیر مستقیمه. ایشون در این عبارت میخواد کلمه نفوذ درست کنه، چون امام فرمودن هوا باید باشد که نور بصر یا خود بصر در اون نفوذ کند. البته امام فرمودن بصر نفوذ کند، ولی ما توضیح دادیم یعنی نور بصر نفوذ کند. نفوذ کردن یعنی سیر مستقیم کردن یا حرکت عینی داشتن، نه حرکت دورانی که حرکت وضعی است، بلکه حرکت عینی که حرکت مستقیمه. حالا مستقیم ممکنه توی یک راه مستقیم باشه، ممکنه توی راه پیک پیک باشه، هر دوش باشه، میگیم حرکت عینی حرکت مستقیم. حرکت مستقیم یعنی حرکت دورانی نباشه، ولی حالا در یه خط مستقیم هم نباشه، خود کج باشه، دوباره راست باشه. پس حرکت حرکت عینی است، لذا نفوذی که در کلام امام آمده توجیه میشه. فوجب من ذلک، یعنی از بیانی که ما گفتیم روشن شد که برای دیدن یک مرئی واجب است که یتوسط الهوا، البته هوا واسطه شود بین رائی و مرئی. و اول مطلوب، مطلوب امام همینه که هوا واسطه بشه. حالا هوا واسطه شد، کی میخواد نفوذ کنه؟ گفتیم بنابر انتباع چیزی نفوذ نمی کنه، بنابر قول به انتباع صورتی از مرئی منتبع میشه در رائی و چیزی از چشم در هوا نفوذ نمی کنه. اگر هم نفوذ کند نفوذ بصر نیست. خب قبول داریم که این صورت از مرئی به رائی میرسه و در رائی منتبع میشه، ولی صورتی که داره تو هوا نفوذ میکنه این بصر نیست که نفوذ میکنه. امام بصر رو فرمودن، فرمودن ینتازه البصر، چشم یا نور چشم باید نفوذ کند در هوا، نه اون صورت منتبع عبور کند در هوا. چشم باید عبور کند یا نور چشم باید عبور کند، چون نفوذم به معنی عبور گرفتیم، گفتیم حرکت حرکت عینیه. خب پس انتباه رو رها میکنیم، اون دوتا قول دیگر رو ملاحظه میکنیم که یکی میگوید نوری از چشم خارج میشود و در هوا نفوذ میکند تا به مرئی برسد، دیگری میگوید نور از چشم خارج نمیشه، نور چشم هوای مجاور رو متکیف میکنه، هوای مجاور هوای مجاور خودش رو متکیف میکنه، اون مجاور هم مجاور خودش رو متکیف میکنه تا برسد به مرئی. وسط بین رائی و مرئی هوای متکیف فاصله می شود که هوای متکیف صدق می کند که ینفذه البصر، بصر تو این هوا نفوذ کرده، منتها با ایجاد کیفیت نه با ارسال نور. نوری ارسال نکرده، شعاعی ارسال نکرده، بلکه کیفیت خودش را وارد هوا کرده و این کیفیت رو در هواهای بعدی هم به همون صورت که عرض کردم ادامه داده. و علاوه از هر من ينفل انتباع کما یظهر من هذا الخبر، بر مذهب کسانی که در بصر قائل به انتباع نیستند و انتباع رو نفی میکنند، میگن صورتی از مرئی در چشم ما منتبع نمیشه، بلکه از چشم ما چیزی خارج میشه. کما یظهر من هذا الخبر، این نفی از خبر هم ظاهر میشه، یعنی خبر با انتباه همراهی نمیکنه، با نفوذ بصر همراهی میکنه. بنابر مذهب من ينفل انتباه نقول فل ابصار انما یکون، این عبارت توجه کنید، اون عبارتی که خوندم یه مطلب کلی گفت، اختصاصش هم نداد به باصره، بلکه در هر حاسه اجرایش کرد. خب حالا این مطلب کلی رو بر مانحنفی تطبیق کنه. وقتی میخواد بر مانحنفی تطبیق کنه، یا باید مذهب انتباع رو مطرح کنه و کلام امام یا گفته خودش رو با قول به انتباع تمام کنه، یا باید اون اقوال دیگر رو مطرح کنه، و قول امام رو با توجه به مطالب مبانی ریه توضیح بده. قول به انتباه که از روایت در نمیاد اونو کنار میذاره، اقوال دیگری که با روایت سازگارن اون رو مطرح میکنه. توجه میکنه چی میخوام از کنم؟ ایشون تا حالا هرچی گفت کلی گفت. من وقت روزی میدادم یه بر باصره تطبیقش میکردم، ایشون تطبیق نشد بر باصره، مطلبی رو کلی گفت که در هر احساسی باید محسوس پیشهاس حاضر باشد و واصل باشد، منتاب اصول یا به این است که اون بیاید یا این برود. توضیح دادیم دیگه، این مطلب کلی بود. حالا بعد از اینکه این مطلب کلی گفته شد، بعد بر بحث مورد نظرمون که ابصار است تطبیق بشه، از و الان مذهب من میون فل انتباع نقول میخواد تطبیق کنه. این قسمتی که الان داره میاد تطبیق همون کلیست بر این مورد بحث خودمون. حالا که معلوم شد باید بین حاس و محسوس هوا واسطه شود، در بحث مورد نظرمون که ابصاره نقولو، اما بر مذهب من میون فل انتباع نقولو. نقولو فل ابصار، تا حالا گفتیم احساس، حالا منطبقش میکنیم بر ابصار. میگیم فل ابصار انما یکون من القسم الذی یتحرک من القوت شیء. توجه کنید یه نکته رو من عرض کنم که البته اشاره کردم ولی کاملش نکردم. ایشون گفت در هر احساسی یا باید محسوس به سمت حاس بیاد یا حاس به سمت محسوس بره. اینو احتمالش رو داد ولی در مورد چیش نظری نداد، نه ردش کرد نه اثباتش کرد. بعد نه اینو درست نگفته، گفت یا باید حاس به سمت محسوس بره یا محسوس به سمت حاس بیاد. این که محسوس به سمت حاس بیاد اینو نه رد کرد نه اثبات کرد، هر دو رو مطرح کرد. بعد اون که محسوس به سمت حاس بیاد اینو نرد کرد نه اثبات کرد. وقتی حاس خواست به سمت محسوس بره، گفت خود حاس نمیتونه بره، نوری از حاس باید بره. در این دومی بحث کرد که حاس بخواد به سمت محسوس بره، بحث کرد گفتش که خود حاس نمیتونه بره، پس باید نوری از این حاس بره به سمت محسوس. اما در اون اولی هیچ بحثی نکرد که خود اون محسوس به سمت حاس بیاد. من در ابصار عرض کردم که محسوس به سمت حاس نمیاد، این توضیحات من بود، خودشون چی نگفت چون ایشون بحث کلی مطرح کرده بود. من وقتی میخواستم منطبقش کنم بر ابصار گفتم مبصر به سمت باصره نمیاد، اما چون بحث کلی بود باید به صورت کلی هم توضیح داده میشه. گاهی از اوقات محسوس به سمت حاس میاد، در ابصار این اتفاق نمیفته، در بعضی جاها این اتفاق میفته. مثلا محسوس به حس سامعه چیه؟ صوته. صوت خودش میاد به سمت حاس، میاد به سمت حاسه، حاسه نمیره به سمت صوت، صوت میاد روی هوا سوار میشه، میاد تا رو موج هوا سوار میشه تا برسه به حاسه. پس اینطور نیست که هیچ وقت محسوس به سمت حاس نیاد، در ابصار محسوس به سمت حاس نمیاد، ولی در بعضی احساسهای دیگر محسوس به سمت حاس میاد. مثلا در وقتی میخوام تعمیر رو احساس کنیم، محسوس رو سمت حاس میاد، منتها با کمک دست. مثلا غذا رو برمیداریم تو دهان میذاریم، یا اون چیزی که طعم داره تو دهان میذاریم، یعنی در اختیار قوه حاسه قرارش میدیم. حاسه به سمت اون نمیره، اون به سمت حاسه میاد، منتها نه خودش میاد، ما میاریمش. در لامسه ممکنه حاس بره به سمت محسوس، ممکنه محسوس بره به سمت حاس. در شام محسوس به سمت حاس میاد، یعنی اون راهه رو هوا سوار میشه میاد تا به شام میرسه. در دو جا محسوس به سمت حاس میاد، یکی در سمع یکی در شم. در بقیه جاها در دو جام حاس به سمت محسوس میره، بلکه در سه جا محسوس به سمت حاس میاد، یکی در سمعه، یکی در شمعه، یکی هم در ذوقه. در ذوق هم محسوس به سمت حاس میاد، منتها میارندش نه خودش میاد، گاهی هم ممکنه خودش بیاد. اما در یک جا حاس باید به سمت محسوس بره به اون اتصاله. در یه جا هر دو میشه، هم میتونه حاس به سمت محسوس بره، هم محسوس به سمت حاس بیاد که اون لمسه. چون بحث ما در ابصار بود، از کردم محسوس به سمت حاس نمیاد، چون در ابصار حتما باید حاس به سمت محسوس بره. فل ابصار انما یکون من القسم الذی یتحرک من القوه. ابصار اینطوره که از اون قسمیست که حاس به سمت محسوس نمیاد، محسوسم به سمت حاس نمیاد، بلکه چیزی از حاس به سمت محسوس میگه. من القسم الذی یتحرک من القوه شیء، که همون نوره یا کیفیته، الی ان یصل بالمرئی. بر مبنای نفی انتباه باید از حاس چیزی به سمت محسوس برود، از باصره چیزی به سمت مبصر برود. حالا چی میره به سمت مبصر؟ میگه اما علی مذهب القائل و اما علی قول به تشیع الهوا. این میخواد بیان کنه که از باصره چه چیزی به سمت مبصر میره، چون قرار شد که خود باصره به سمت مبصر نره، بلکه چیزی از باصره به سمت مبصر بره. اون چیزی که از باصره میخواد به سمت مبصر بره چیه؟ اما علی مذهب القائل به خروج شاه فظاهرون، ظاهره که اون چیزی که به سمت مبصر میره همین شعاعی از چشم خارج میشه، حالا یا به صورت مخروج یا به صورت استوانه که قبلا گفته شد. اما علی القول به تکیف الهوا به کیفیت نوریه، به کیفیت نوریت مفاصل. بنابر قول به تکیف هوا، بنابر قول به تشیف هوا، شاید کسی فکر کنه که حرکت انجام نمیشه. با بیانی که من گفتم معلوم شد که حرکت انجام میشه، یعنی این نور چشم هوای مجاور خودش رو متشیف میکنه، بعدن این هوای مجاور چشم هوای مجاور خودش رو متشیف میکنه، اون هوای مجاور هوای مجاور بعدی رو متشیف میکنه، به تدریج این تکیف ادامه پیدا میکنه تا به اون مبصر میرسه. همونطور که ملاحظه میکنید این تکیف تدریجا انجام میشه. وقتی تدریجا انجام شد حرکت صدق میکنه، چون حرکتی هم تدریجیه، هم دفعی نیست. ما الان اعتقادمون این بود که باید شیئی از چشم حرکت کند، به حرکت عینی یعنی نفوذ کند. همش میخوام اون عبارت امامو توضیح بدیم که فرمود باید چیزی نفوذ کند در هوا. نفوذ کردن یعنی حرکت، حرکت هم حرکت عینیه. خب حرکت امر تدریجیه، بنابر قول به خروج شعاع پیداست که امر تدریجیه، که از چشم نوری خارج میشه و به تدریج به سمت مرئی میره. حالا ولو به تدریج تند یا به تدریج کند، هر چی به تدریج میره پس حرکته. اما در مورد تکیف، اون وقتی که چشم هوا رو متکیف میکنه، اونجا چطور ادعای حرکت میکنه؟ اونجا که حرکت نیست. جواب اینه که تکیف تدریجیه، چون تکیف تدریجی هست پس حرکت اونجا هم صرف میکنه. حرکت هم تدریجیه، تکیف هم با بیانی که گفتیم تدریجی انجام میشه، بنابراین حرکت صرف میکنه. و اما علا مذهب، اما علا قول به تکیف الهوا به کیفیت نوریت مفاضت من النفس، قولی که میگوید در ابصار هوا متکلف میشه به کیفیت نوری که از نفس افاضه میشود، فکذالک یعنی بازم چیزی از چشم حرکت کرده و به مرئی رسیده. چرا؟ چون افاضه تدریجی است و وقتی تدریجی است اون تکیف هم تدریجی میشه، قهرن حرکت صرف میکنه. حالا این قول به تکیف قولی هست که در باب ابصار مطرح شده و انتخاب خود ایشون هم هست، منتها قبلا ایشون اسم کیفیت نبرده بود. اینطور گفت که از نفس چیزی خارج می شود، حالا الانم همینو میگه، میگه نوری کیفیت نوریه از نفس افاضه می شود، منتها به توسط باصره و اون هوا رو متکیف میکنه. خودشون این مبنا رو تقریبا قبول داشت. حالا اگر عین این مبنا رو نمیگفت چیزی نزدیک به این میگفت. او نقول، این او نقول رو میتونید عطف بگیرید بر نقولی که سخت قبل آمد، الا مذهب من ينفل انتباه کما یسر من هذا الخبر نقول او نقول، میتونید عطف بر اونجا بگیرید. اما چون ایشون در ابتدای نقول دوم اصل ادراک رو مطرح میکنه نه ابصار رو، در حالی که پشت نقول اول فقط ابصار رو مطرح کرده بود نه اصل ادراک رو. اصل ادراک رو قبل از نقول اول گفت، بعد از نقول اول ابصار رو که سغرای جزئی بود برای ادراک بیان کرد. در این او نقول اول کلی رو که ادراکه میگه، بعدن ابصار رو میگه. از اینجا استفاده میکنیم که این او نقول رو عطف بگیریم بر کل مطلب قبل، نه بر این نقولای دو سخط قبل، بلکه بر کل مطلب قبل. که کل مطلب قبل این بود، اول بحثی در احساس داشت، پشت نقول و بحثی در ابصار داشت. اینجا بعد از نقول و که نقولای دوم، اول بحثی در ادراک دارد، بعدن بحثی در احساس دارد. پس این نقول دوم رو اگر چه میتوانیم عطف بگیریم بر نقول اول، ولی شاید بهتر باشه که عطف بگیریم حتی بر ما قبل نقول اول. خب حالا من این مطلب دومی که ایشون توضیح میده با نقول دوم این رو بیان میکنم. شاید فرق این مطلب دوم با مطلب اول با بیان من روشن بشه، ولی اگر روشن نشد من اشاره خواهم کرد. یعنی وقتی وارد بحث میشیم ابتداءً به نظر میسه که همون مطلب قبل داره تکرار میشه و خودم سوال میکنه چه فرقی بین این و قبله. شاید تا آخر من مطلب رو بیان کنم فرق روشن بشه، اگرم روشن نشد خودم اشاره میکنم. ایشون در ابتدا میگه ادراک یعنی وصول المدرکه الى المدرک یا وصول المدرکه الى المدرک. ادراک یکی از این دوتاست. بالاخره در ادراک وصول لازمه، حاسه با محسوس باید واصل بشن به هم دیگه. حالا یا وصول المدرکه الى المدرک است یا وصول المدرکه الى المدرک. یا باید قوه بره به سمت محسوس یا باید محسوس بره به سمت قوه، که نه اون مطلب قبل توجه میکنه. بعد در ابصار ایشون میفرماید که از قسم اول نمیتونه باشه، یعنی اونطور نیست که مدرک به سمت مدرک بره، قوه به سمت مرئی نمیره. در عبارت‌های قبل گفت قوه حرکت نمی کند، توضیح هم نداد چرا حرکت نمی کند. ما به بداهت واگذارش کردیم، گفتیم مسلمه که قوه باسری ما حرکت نمی کند، نمی رو به سمت مرئی. به وضوح برگزارش کردیم، گفتیم یه برد بدیه. اینجا ایشون بیان می کنه، جهتش هم بیان می کنه، میگه چون اگر قوه بره به سمت مرئی واصل بشه به مرئی، دیگه نمیتونه مرئی رو ببینه. چون چشم اگر نزدیک بشه به شیء مرئی، شیء مرئی نمیبینه تا چه برسه به این که واصل بشه. ما وقتی چشم رو نزدیک میکنیم، یعنی سرمون رو نزدیک میاریم به شیء مرئی، میبینیم دیگه نمیبینیمش، تا یه فاصله میبینیم، بعد که دیگه خیلی نزدیک شد نمیبینیم. اگر واصل بشه که اصلا نمیبینیم. پس قرب مفرد از حاسه به محسوس باعث میشه که ابصار تعطیل بشه. فکیفه به وصول، وصول حاسه به محسوس حتما محسوس و احساس رو باطل میکنه. پس قوه به سمت مرئی نمیره. بنابراین باید از قسم دوم باشه، یعنی مدرک باید به مدرک واصل بشه. در ابصار اینطوره، مدرک باید به مدرک واصل بشه. دیگه بحثم نمی کنه. با انتباه باشد، دقت کنید چی عرض می کنه، با انتباه باشد یا با خروج شعاع باشد، در هر دو مدرک به مدرک می رسه. ملاحظه کنید، اینو توضیح بدم، اینجا فرق روشن میشه ها. الان حتی بنابر مذهب انتباه هم میخواد مسئله رو تمام کنه. در اون بحث قبلی بر مذهب انتباه بحث رو تمام نکرد، مذهب انتباه رو کنار گذاشت. اینجا میخواد بگه مدرک باید به مدرک برسه. یک بار این چنین مدرک به مدرک میرسه که صورت منتبع میشه در چشم، از اون صورت میاد و به چشم منتبع میشه، نه خود مدرک میاد، صورتش میاد. و در واقع میشه گفت خود مدرک میاد. بگیم خود مدرک میاد بهتره، چون اون صورت مدرکه، اون خارجی که مدرک نیست، اون به توسط صورت مدرک میشه. پس بازم باید گفت مدرک میاد، خود مدرک میاد، یعنی مدرک به ذات میاد. اون بیرونی که نمیاد، اون مدرک به الارض، اون اصلا مدرک نیست، مدرک به ذات نیست، مدرک به الارضه. پس مدرک به ذات داره میاد. خب پس مدرک به سمت مدرک اومد، این یه مطلب. اما در خروج شعاع چی؟ در خروج شعاع مدرک به سمت مدرک میاد. قوه باصره که نرفته، قوه باصره سر جای خودش محفوظه. در انتهای این شعاعی که از چشم خارج شده مدرک قرار گرفته و این شعاع مدرک رو به چشم میرسونه. پس بازم در واقع مدرک داره میاد، اگرچه از چشم چیزی خارج شده، ولی مدرک هست که داره به سمت چشم میاد، منطقه به توسط شعاع. هم بنابر قول به انتباه مدرک به سمت مدرک رفت، هم بنابر قول خروج شعاع مدرک به سمت مدرک رفت. اینجا یه فرق روشن شد و اون فرق اینه که بنابر مذهب انتباه هم ما داریم الان بحث میکنیم، ولی در بحث قبلیمون بنابر مذهب انتباه بحث نمیکردیم. و در بحث قبلیمون میگفتیم که چیزی از چشم خارج شود و در هوا نفوذ کند. الان داریم میگیم از طرف مدرک باید چیزی به چشم ما نفوذ کند. تا اینجا مطلب تموم شد. خب حالا ادامه میدیم. ادامه میدیم و میگیم که اما باید بین اون مدرک و قوه حاسه بعد معتدلی فاصله باشد. این یه شرطی از شرایط ابصاره که نه بعد مفرد نه قرب مفرد، بلکه بعد و قرب معتدل تا ابصار حاصل بشه. این دو مطلب. پس مطلب اول این بود که بین که قوه حاسه ما به سمت، یعنی مدرک به سمت مدرک نمیره. مطلب دوم این بود که مدرک به سمت مدرک میاد، منتها با بعد معتدل. خب اینو باید رسیدگی بکنی. چرا اولا چرا شما نگفتید مدرک به سمت مدرک میره با بعد معتدل؟ بعد معتدل اونجا میآوردید، میگفتید مدرک به سمت مدرک میره با بعد معتدل. اونجا گفتید اگر مدرک به سمت مدرک بره واصل میشه، واصل میشه، ادراک تعطیل میشه. اونجا بعد معتدل نگفتید، مدرک رو بردید تا به مدرک چسبوندید، گفتید دیگه ارسال حاصل نمیشه. خب همین بعد مفردی که اینجا میگید اونجا میگفتید. این اولا. ثانیاً در همون جام که مدرک به سمت مدرک میاد، اگر صورت مبصره مدرک باشد که هست، اون که واصل میشه، بعد معتدل نداره. بعد معتدل مال مدرک به الارضه. بعد معتدل و مدرک به الارض داره، مدرک به ذات که واصل میشه، از قرب میگذره، اصلا واصل به چشم میشه. حلول میکنه در چشم یا در نفس. این دو تا مطلب باید تبیین بشه. یکی اینکه چرا شما در وقتی که وصول مدرک رو مطرح میکردید بعد متدل رو نگفتید؟ اونجا اگه بعد متدل میگفتید مشکل حل میشد. دوم اینکه در اونجایی که مدرک به سمت مدرک میاد، اگر شما صورت رو مدرک ببینید که باید هم ببینید، اونجا که بعد متدل وجود نداره، اونجا وصوله. این دو تا مطلب باید روشن بشه. ایشون هیچ توضیحی در این مسئله نمیده و نمیشه که متوجه این مسئله نبوده. بنابراین باید کلامش رو طوری توضیح بدیم که این دوتا اشکال برش وارد نشه. حالا خودش چیزی نگفته. در باب اول که مدرک باید واصل بشه به مدرک و بعد مفرط رو ایشون اونجا مطرح نمی کنه، بعد متدل رو اونجا مطرح نمی کنه، بود مفرد اشتباه گفتم، بود متعدد اونجا مطرح نمی کنه، در اونجا باید این چنین بگیم که مرادش در اونجا حرکت کردن حاسه است تا حد وصول. اونجا که حاسه حرکت کند و بود متعدد رو باقی بگذارد، اونجا رو ایشون اصلا نظر نداره، اونجا رو رد نمی کنه. فقط نظرش به اونجاییست که حاسه حرکت کند تا حد وصول، اونو باطل میکنه. ولی اگر حاسه حرکت کند تا حدی که بعد متدل باشد، مشکلی پیشش نیست. شاهدش هم اینه که ایشون بعدن حسن این بعد متدل استفاده میکنه، براش فرقی نمیکنه حاسه حرکت کند یا محسوس حرکت کند، اصلا براش مهم نیست. حالا بعدن ملاحظه میکنه در تتمه استدلال که ایشون از همین بعد متدل استفاده میکنه. هیچ مهم نیست که حالا حاسه حرکت کنه یا محسوس حرکت کنه. بنابراین ایشون در اونجایی که حاسه رو حرکت میده تا حد وصول میبره. اگر تا حد وصول نبره مشکلی پیش نمیاد. این مال جواب اول. در جواب دوم منظورش از احساس، احساس محسوس به ذات نیست، منظورش احساس محسوس به لحظه. یعنی نمیخواد بگه ما اون صورت رو احساس میکنیم، میخواد بگه اون امر بیرونی رو احساس میکنیم. اگر صورت رو بخواد بگه احساس میکنه، اون صورت که واصل میشه، بعد متعدل بین اون صورت و نفس نیست. پس حتما اون محسوسه به لحظ و اون امر خارجی رو میشه. شاهد مطلب اینه که ایشون میخواد بیان کند که ما خدا رو نمیبینیم، نه اگر صورتی رو به اشتباه از خدا در نفس خودمون ایجاد کردیم نمیبینیم، خدا اونو میبینیم که خدا نیست. حالا یه چیزی ممکن از خدا یه صورتی بسازیم در نفسمون، اونو ایشون نمیگه، میگه خود خدا رو نمیتونی ببینی. یعنی اون امر بیرون از نفستو نمیتونی ببینی، ولی اگه در نفست یه صورتی از خدا خلق کرده باشی اونو میتونی ببینی که البته خدا نیست، ولی خب بالاخره اونو میشه دید. پس منظور ایشون اون محسوس بالعرضه، نه محسوس به ذات. اصلا در محسوس به ذاتشون بحثی نداره، چون خدا محسوس به ذات نداره. یعنی صورتی از او پیش ما نمیاد چون محسوس به ذات بشه. اگر محسوس بخواد بشه، محسوس به لحظه، این امر خارجی. پس در جواب اول میگیم ایشون وصول رو مطرح کرده بود در طرف مدرک، میگفت مدرک اگر واصل بشود مشکل داره. خب درست هست، مشکل داره. کاری به اون وقتی که واصل نشه و بعد متدل رو باقی بذاره نداشت، به اونجا کار نداشت. در فرض در اشکال دوم هم میگیم محسوس به ذات اصلا منظور ایشون نیست، محسوس به لحظ منظور ایشونه. چون اونی که الان میخواد اثبات کنه یا نفی کنه که رؤیت خداست، اون اگر بخواد رؤیت بشه میشه محسوس به لحظ، نمیشه محسوس به ذات. خب حالا مطلب تا اینجا رسوندیم، اشکالش هم که به ذهن میامد جواب دادیم، چون واقعا این دو تا اشکال تو عبارت مرحوم قاضی سعید به نظر میرسه، ولی ایشون خودش مطرح نکرده، ولی به نظر میرسه باید همینجوری توجیه شد. بعد از اینکه این مطلب تموم میشه، ایشون تا اینجا به این مطلب رسید که باید بین حاسه و محسوس بعد متعدل باشد. این دیگه نتیجه بود که تا حالا گرفت. خب این بعد متعدل باید جسمانی باشد یا میتواند روحانی باشد؟ بعد روحانی هم داریم، بعد جسمانی هم داریم. اگه کسانی رو خدا میگه از من دورن یا لعنتشون میکنه دورباششون میگه، این دوری حسیه؟ دوری جسمانیه؟ خب بلفظ اون جسم باشه خدا که جسم نیست، پس دوری دوری جسمانی نیست، دوری معنویه. یعنی تضعیف وجود، تضعیف کمالات وجود. خدا لعنت میکنه او رو یعنی وجودش رو از قوت میندازه، کمالات وجودی رو ازش میگیره. این آدم میشه ناقص، اذل من الحیوان. معنای دورباش اینه دیگه. نه دورباش یعنی مسافتت از من دور کن، از من فاصله بگیر. خدا که فاصله نداره با کسی. دورباش یعنی از نظر کمال با من فاصله بگیر. من کمال مطلقم، تو هیچ کمال نداری، ناقص باش. این میشه بعد معنوی، فاصله معنوی. فاصله جسمانی فاصله معمولی است که دیگه ملاحظه میکنه. ایشون میگه که چون بحث ما در احساسه و احساس هم امر جسمانی است، پس اون بعدی که لازم است باید بعد جسمانی باشد. اول ثابت شد که بین حاس و محسوس باید بعد باشه، حالا ثابت شد که اون بعد باید جسمانی باشه. خب حالا که معلوم شد باید بین حاس و محسوس بعد جسمانی باشد، وارد نتیجه گیری میشه. میگه که اگر خدا رو بخواهی ببینی، باید بین تو که حاس هستی و بین خدا که محسوسه بعد جسمانی باشد. در حالی که بین ما و خدا بعد جسمانی نیست، پس خدا قابل رویت نیست. توجه کن، خیلی خوب پیش آمد. اول گفت باید بین باصره و مبصر بعد باشد، بعد چون باصره جسمانیست بعدم باید جسمانی باشد، و بعد گفت بعد جسمانی بین ما و خدا نیست، پس رویت حاصل نیست. خب این توجه کن بیان دوم میشونه، با بیان اول خیلی فرق کرد. اولا بیان اول بنابر انتباه نبود، این بنابر انتباه هم بود، این بیان دوم. ثانیاً در اونجا اصلا از بعد جسمانی بحثی نشده بود و به این صورت ایشون به مکتوب نرسیده بود، از یه راه دیگه رسیده بود، حالا از یه راه جدید داره میرسه. پس این بحث جدیدی است غیر از اون قبلی. جا داره بگه او نقول. خب شاید بله، شاید حالا بتونیم بگیم چون در کلام امام نفوذ بصر رو فرموده بود و در اینجا دیگه نفوذ بصر گفته نشده، شاید از این جهت با کلام امام فاصله گرفته، ولی بالاخره مطلوب امام رو بیان کرده. او نقول لما کان الادراک اما به وصول مدرک بالکسر الى المدرک بالفت، که قوه بره بسن قوه بره واصل بشه به محسوس، او بالعکس که محسوس بیاد به سمت قوه، بالعکس من ذلک یعنی عکس این قبلی. این کل ادراک، کل این بحثی بود در کلی ادراک. در کلی ادراک این چنینه که یا باید مدرک به سمت مدرک بره، چنانکه قبلا گفتیم باصره به سمت مبصر میره بنابر قول به خروشا و قول به تشیف هوا، یا باید عکس منظارش باشه یعنی مدرک به سمت مدرک بیاد، مثل این که صوت به سمت گوش میاد. این کلیه بحث. اما ول ابصار، در ابصار این چنین است که لا یمکن ان یکون من قسم من قسم الاول، در ابصار نمیتونه از قسم اول باشه که مدرک به سمت مدرک بیاد، زیرا قرب مفرد مانع است از این ادراک تا چه برسد به مماسه و وصول. اگر مدرک به سمت مدرک بره و زیاد نزدیک بشه به مدرک، اون مدرک رو درک نمی کنه تا چه برسه به اینکه واصل به مدرک بشه و مماسه و مدرک بشه، که در اون صورت به طریق اولا مدرک رو درک نخواهد کرد. فیج من یکون این ابصار من قسم ثانی. بعد ادامه میده و بل بعد المعتدل، این و بالبعد المتدل عطف بر من القسم ثانی، فیجب ان یکون من القسم ثانی و یکون بالبعد المتدل، باید بالقسم ثانی باشه و با بعد متدل باشه. بعد متدل یعنی نه قرب مفرد داشته باشه نه بعد مفرد. تا اینجا ثابت شد که بعد لازمه، حالا میخواد ثابت کنه که بعد جسمانی لازمه. میگه ولم ما کانت القوه جسمانیه فالبعد عنها یکون به توسط بعد جسمانی، چون قوه جسمانی است بعد از این قوه جسمانی به توسط بعد جسمانی است، یعنی بعدی که از این قوه باید حاصل بشه بعد جسمانی است. چه مرئی جسم باشد چه غیر جسم باشد، چون رائی جسم بوده جسمانی لازم داره. مرئی اگر جسم باشه اونم بوده جسمانی لازم داره، مرئی اگر جسم باشه دیگه اون بوده جسمانی لازم نداره، ولی رائی بازم بوده جسمانی لازم داره. فعلا ای حاله این ما احتیاج به بوده جسمانی داریم، چه مرئی جسم باشد چه نباشد احتیاج به بوده جسمانی داریم، چون رائی جسمه، چون رائی در هر دو حال جسمه. پس مرئی چه جسم باشد چه نباشد ما به بود جسمانی احتیاج داریم. ولی حالا آیا مرئی میتواند غیر جسم باشه؟ میگه ما الان به کار اون نداریم، بعدا ثابت میکنیم که نمیتونه، ولی الان میخوام بگیم بود جسمانی لازم داریم که کاری به مرئی نداریم، چون رائی جسم بود جسمانی لازم هست، مرئی میخواد هر چی باشه. بعدا ثابت میکنیم که مرئی هم با جسم باشه، الان ثابت نکردیم ولی بعدا ثابت میکنیم. تا وقتی ثابت نکردیم که مرئی باید جسم باشه میتونیم باز بیان کنیم که بود باید جسمانی باشه. چرا؟ چون رائیش جسمانی است. کان المرئی یعنی سبعون کان المرئی جسمن اونقدر جسمن الا ان یثبت انه لا یمکن ان یکون غیر جسم. تا بعدن ثابت بشود که مرئی نمیتواند غیر جسم باشه. یعنی ما الان به این کار نداریم، این حال بحثیست که بعدن باید مطرحش کنیم که مرئی نمیتونه جسم باشه، مرئی نمیتونه غیر جسم باشه، اینو بعدا باید اثبات کنیم. اما الان برای ما این مهمه که ثابت کنیم بود باید جسمانی باشه. با توجه به اینکه رائی جسم است میتونیم ثابت کنیم بود جسمانی باشه، دیگه احتیاجی نیست که مرئی را مطرح کنیم، مرئی میخواد هر چی باشه. خب تا اینجا مطلب تموم شد، دیگه ادامه‌ش ایشون نگفته. در هر رؤیتی بود جسمانی لازم است، بود متدل جسمانی لازم است، و بین ما و خدا بود متدل جسمانی معنا نداره، پس رؤیت معنا نداره. استدلال اینجا تموم میشه. منتها از کردم ایشون همه استدلال رو بیان نکرده، خیلی از قسمتش رو به خود ما واگذار کرده، چون نمیخواسته همه استدلال توضیح بده، میخواسته مثلا نفوذ نور رو توضیح بده، بقیهش رو در اون استدلال اجمالیش گفته بود. اونی که میخواد تفصیل بده مثلا نفوذ نور بود، یا مثلا فرض کنید که وصول مدرک و مدرک و این چیزا و این مباحث میخواست توضیح بده، توضیح هم داد. نتیجه گیری دیگه به خود ما واگذار کرد. بعد از اینکه استدلال تموم میشه، معترض یه قیاسی میکنه. در یک جا ملاحظه میکنه که هوا واسطه نیست، میخواد مقایسه کنه که در اینجایی هم که مورد بحث ماست هوا واسطه نباشد. یه جا رو پیدا کرده که هوا واسطه نیست برای رویت، میگه رویت تحقق پیدا میکنه بدون بساطت هوا. میگه چه عیب داره در مانانوپی هم همینطور بشه؟ این یه نوع تمثیله ها، استدلال نیست، یه نوع تمثیله. یعنی از یه مورد جزئی به یه مورد جزئی دیگه منتقل شدن، بگیم که حالا چون اونجا این چنین است پس اینجا این چنین است، اون میشه تمثیل. و تمثیل ظنی مفید نیست، به خصوص اگر محل فارغ هم باشه، که محل فارغ هم هست. من مطلب توضیح میدم، بعد چه توضیح دادم این تمثیل رو به قیاس برمیگردونم، نه قیاس فقهی، قیاس فقهی هم تمثیل، برمیگردونم به قیاس منطقی که یه حجت قوی بشه، وقت بعدم باطلش میکنه. توجه میکنی؟ پس الان من بیان کردم که این تمثیله، هنوز توضیح ندادم گفتم تمثیله، بعد چه توضیح میدم برش میگردونم به قیاس که از این ضعف تمثیلی بیرون بیاد قوت پیدا کنه، بعد که قویش کردیم باطلش میکنه. وقتی خدا میخواهد ما را ببیند، خدا میخواد ما را ببینه، بین ما و خدا هوا واسطه است، لازم واسطه باشه، حال بفض هم هوا واسطه باشه، لازم واسطه باشه، طرف مرئی هوا هست، یعنی ما تو هواییم، طرف رائی هوا نیست، و بین رائی که خداست و ما که مری هستیم هوا پر نکرده. بله ما تو هوا هستیم، ولی رائی در طرف هوا نیست، در طرف رائی هوا نیست. با وجود این رؤیت حاصله، خدا بصیره دیگه، ما رو میبینه، گذشته از این که به ما عالمه، نسبت به ما رؤیت هم داره و ما رو مشاهده میکنه. حالا اشعری میگه برعکسش کن، برعکسش کن. در اون موردی که ما گفتیم رائی تو هوا غرق نیست، مرئی تو هوا غرقه، برعکسش کن. رائی رو ما قرار بده که تو هوا غرقیم، مرئی رو خدا قرار بده که تو هوا نیست. درست برعکس این اولی میشه. بگو همونطور که وقتی رائی خداست، مرئی ما هستیم، وساطت هوا لازم نیست، زیرا از این وساطت از طرف رائی بریده است. همچنین اگر رائی ما باشه هوا لازم نیست، زیرا این هوا از طرف مرئی بریده است. اول از طرف رائی بریده بود، حالا از طرف مرئی بریده است. چه ابتدایی که بگیم ما خدا رو میبینیم بدون وساطت هوا، چون خدام داره ما رو میبینه بدون وساطت هوا. ببینید داره قیاس میکنه، قیاس فقهی ها که همون تمثیله، میگه چون در این مورد وساطت هوا رو نداریم، در این مورد هم وساطت هوا نداریم. خب اینو برگردونیم به قیاس، اینطوری میشه، میگه که ما ملاحظه میکنیم که خدا ما رو میبیند، یعنی اعتقاد داریم که خدا ما رو میبیند در حالی که خدا در هوا نیست. از اینجا کشف میکنیم که وساطت هوا لازم نیست، یعنی یه کشف کلی میکنه. بعد این چنین میگه در رؤیت ما نسبت به خدا هوا واسطه نیست. بعد کبرای کلی که استفاده کرده بود مطرح میکنه، میگه و در رؤیت وساطت هوا لازم نیست. نتیجه میگیره پس رؤیت خدا امکان داره. یعنی قیاس منطقیش کرد، اول از همون موردی که خودش دیده بود یه کلی گرفت. موردی که دیده بود و تجربه کرده بود این بود که موردی که اعتقاد داشت، حالا دیده بود و من اشتباه گفتم، تسامح، موردی که اعتقاد داشت، موردی که اعتقاد داشت بود که خدا ما رو میبینه، این موردی بود که اعتقاد داشت و در حالی که هوا واسطه نیست. از اینجا کبرای کلی گره استنباط کرد که در رؤیت وساطت هوا لازم نیست. این استنباط کرد، بعد قیاس تشکیل داد، گفت بین ما و خدا وساطت هوا نیست و در رؤیت وساطت هوا لازم نیست، پس رؤیت خدا فاقد شرط نیست، چون شرط وساطت هوا نبود، پس رؤیت خدا فاقد شرط نیست و قابل انجام شدن است. بیان اول من این بود که ایشون داره تمثیل میکنه، یعنی قیاس فقهی میکنه. بیان دوم بود که قیاس تشکیل میده، یعنی داره یک قیاس منطقی درست میده. جواب اینه که قیاس فقهیتون معل فارقه، یعنی تمثیلتون تمثیل مرفارقه، خود تمثیل باطله تا چه برسه به اینکه مرفارق باشه. خب این تمثیل رو مرفارق کردیم، و یا به قول خودمون قیاس رو مرفارق کردیم. اما اون قیاس منطقی چی میشه؟ وقتی قیاس مرفارق شد، اون موردی که این آقا ازش کبرای کلی در آورد، کبرای کلی ازش در نمیاد، چون مرفارق شد دیگه. مورد خاصی که ازش کبرای کلی در آورد، یه مورد خاصه، کبرای کلی نتیجه نمیده، بی جهت ازش کبرای کلی گرفت. اما توضیح مطلب، خداوند با چشم ماها رو نمیبینه، اگر او هم با چشم ما رو میدید وسط هوا لازم بود. ما با چشم داریم خدا، ما با چشم داریم مرئی رو میبینیم و میگیم وسط هوا لازمه. اگر ما با چشم نمیدیدیم، با بصیرت میخواستیم بدی ببینیم، واسطه هوا لازم، وساطت هوا لازم نبود. خدا هم که ما رو میبینه با چشم که نمیبینه، با جارحه و عضو نمیبینه، بنابراین وساطت هوا لازم نیست. پس این که شما گفتید حاسه ما میتواند بدون وساطت هوا ببینه، این کبرای کلی رو بیجهت گرفتید. اونجا که وساطت هوا دخالت ندارد، ابصار به وسیله حاسه انجام نمیشه. پس شما نمیتونید بگید اونجا که ابصار به وسیله حاسه انجام میشود به صفت توانیست، اونجا که حاسه به اونجا که ابصار به وسیله حاسه انجام نمیشد اونجا به صفت هوا لازم نبود. نمیتونید بگید اونجا هم که ابصار به وسیله حاسه انجام میشود به صفت هوا لازم نیست. اینجا به اونجا فرق میکنه، هم قیاستون ملفق میشه، هم کبرای کلی که استنباط کردید از یه جای استنباط کردید که نباید استنباط میکردید. پس علایه حال حرفتون باطله. حالا اون کار ندیم که چنه به ابصار میکنه، ما میخوام بگیم ابصارش با جارحه نیست، همینی میخوام بگیم. شما دارید بیان میکنید که چنه داره ابصار میکنه، حالا اون خودش یه بحث دیگری داره. ابصار باید به علم برگردونیم یا ابصار معمولیه منطقه با جارحه نیست، اون خودش بحث داره. نحوه ابصار خدا از میکنم در جا خودش بحث داره. خیلی ها ابصار رو به علم برمیگردونه. نه، خداوند بصیر است یعنی عالمون بالمبصرات، سمیع است عالمون بالمسموعات، علیم است یعنی عالمون مطلقا. اینطوری معنا کردن خیلی ها، مثل شیخ اشراق اینطوری معنا شده، صدرام قبول کرده که عالمون بصیرون یعنی عالمون بالمبصرات، سمیعون یعنی عالمون بالمسموعات، عالمون هم یعنی عالمون مطلق، یعنی به مبصرات و مسموعات و بقیه کار نداری. اما اینا توضیحات ماست، یا ممکن اصلا بصیر بودن او یه چیزی دیگری باشد غیر از علم، اینا دیگه ما نمیدونیم، وارد بحثش هم نمیتونیم بشیم. فقط تنها توجیهی که میتونیم بکنیم همینه، بصیران یعنی عالم بالا سرات. خیلی هنر کنیم اینطوری بگیم، بگیم که وقتی ما چیزی رو مشاهده میکنیم چطور اون چیز چنان پیش ما هست که هیچ جور شک درش نمی کنم، حتی اگه تشکیک هم بکنن. مثلا فرض کنید که چیزی رو من دارم می بینم، حالا یه نفر بیاد بگه این طور نیست با طور دیگه است، خب من دارم خلافش رو می بینم، هر چی اون بگه باور نمی کنم، استدلال های قوی و محکم بیاره که من نتونم باطل کنم بازم باور نمی کنم. مثل اون قضیه حوضی که فخر رازی بود که در حوض کنار حوض نشسته بود، آبم توش بود، 40 تا دلیل آورد که آب تو حوض نیست. بعدم بعدش خود آب پاشید به سر صورت هم بگفت همه دلیل هم باطل شد. یعنی با احساس انسان چنان یقین پیدا میکنه که اون دلیل هایی که خیلی هم قوی هستن کارایی ندارن. خود همون کسانی هم که دور برای فخر رازی بودن مسلم اعتقاد نداشتن به حرفای اون، منتها نمیتونستن ابطالش کنند. پس احساس یه همچین حالتی برای آدمه. چه بعدی داره که ما بگیم خداوند بصیر است یعنی موجودات رو اینچنین مشاهده میکند که هیچ راه خللی در علمش نیست؟ بصیر به این صورت یعنی اون حاصل ابصار برای خدا هست. حاصل ابصار یعنی مشاهده یقینی که دیگه شکی توش راه پیدا نمیکنه. شاید اینطوری باشه، حالا نحوش چی رو نمیدونم. نه، حالا علم به مبصرات، بصیر است یعنی همه چی، مبصر مسموع همه رو میبینه، حتی مسموع را میبینه، اونتا میبینه نه که یعنی با چشم میبینه، یعنی اون حاصل دیدن براش هست. حاصل دیدن یعنی مشاهده یقینی که هیچ قابل تشکیک نیست. سمی هم همینه، صوتی وقتی ما میشنویم میتونیم این کارش کنیم؟ نمیشه دیگه. یعنی هرچی احساس میکنیم یه قابل این کار نیست. احساس از علم قوی تره بر ماها. خداوند احساس نمیکنه ولی حاصل احساس داره. حاصل احساس داری به همین منش عرض میکنم، یعنی مشاهده که قابل تشکیک نیست. اون علم به مبصرات تنها نیست، علمش هم این چنینه، بصرش هم این چنینه. آخه ما این همه را این هم میدونیم دیگه، ما میگیم صفات این هم من همه به این ذات هست، منطقه به یه حسابی میگیم بصیر یعنی با یه لحاظی، با یه لحاظی که میگیم علیم، با یه لحاظی که میگیم قدیر، ولی این همه یکیه. به لحاظی خدا با همون علمش همه چی رو خلق میکنه، مثل مهندس با علمش بنا رو خلق میکنه، منتها مهندس چون ناقصه علاوه بر این علم احتیاج به ابزار داره، احتیاج به مصالح داره، احتیاج به عمله و بنا که کمکش بکنن داره. هم ابزار میخواد، هم مصالح میخواد، هم معین میخواد. خداوند نه که علمش قویه احتیاج بهش کنه از اینا نداره، همون علمش مصالح و ابزار و همه رو درست میکنه. حالا اگه مهندسی هم علمش قوی بود مثل خود ما در آخرت، در آخرت تصور میکنیم یه مثلا غذایی رو اون غذا حاضر میشه، یعنی بر ما میسازن حاضر میکنه، یه تصور ما میسازه، خود تصور ما میسازه، اینقدر این تصور قویست، اینقدر این علم قویست که سازنده است. خب حالا این علمی که سازنده است قدرت هم هست، چون داریم ایجاد میکنیم، ارادم هست، وقتی من توجه به اون قضای مطلوب میکنم و حاضر میشه معلوم میشه من هم عالم شدم، هم قدرتمو به کار گرفتم، هم ارادمو اجرا کردم، پس هم علمه هم قدرت هم اراده است. خب در مورد خودم هم اینطوری دیگه، علمش سازنده است، همین که علم به شیء پیدا کنه اون شیء ساخته میشه، علم فعلی دیگه، علم فعلی که نیست. خب علمش قدرت هم هست، بصر هم هست، همه چی با همه، همه اینا اینا همند متا با لحاظ مختلف فرق میکنه. میگیم که شما که عالم شدیم به این قضا، از جهت این که کشف شد این قضا برایت میشود علم، از جهت این که این قضا حاضر شد میشه قدرت یا اراده، ساختیش میشه قدرت یا اراده، از جهت این که یافتیش میشود، یافت علمی میشود علم. پس تو خود کارای ما میبینید که علم و قدرت ممکنه یکی باشه، به لحاظ فرق کنه، اینجوری لحاظش میکنیم، میگیم کاشف هست پس علم هست، سازنده هست پس قدرت هست. در مورد خودم همینطور، خدا تمام اسماش این همه هست و همه به این ذات هست، منطقه با لحاظ فرق میکنه، تفصیل میدیم، میگیم این علم و اون قدرت. البته اینطور نیست، یالا این تفصیل اسما به لحاظ ما بستگی داشته باشه که اگه ما نباشیم این تفاصیل نباشد، اینطور نیست، لحاظ واقعی موجوده، وقت ما به این لحاظ واقعی میرسیم، نه که با لحاظ ما این درست بشه، اصلا هست، ما لحاظ میکنیم، یعنی واقعا این صفت هم کاشف هست هم سازنده، نه من اون رو کاشف میبینم کاشف میشه، سازنده میبینم سازنده میشه، که اگه من نباشم این تفصیل نیست، این درست نیست، بلکه او واقعا کشف رو دارد، سازندگی رو داره، کشفش رو ملاحظه کنیم میشه این، سازندگیش رو نگاه کنیم میشه قدرت، ما هم نباشیم این تفصیل هست، ما باشیم این تفصیل هست. آخه بعضی اوقات توی عرفان، توی عرفان این مسئله مطرحه که مقام احدیت با مقام واحدیت فرق داره، مقام احدیت یعنی همه اسماء و صفات با هم یکی هستن، هیچ تفصیلی بینشون نیست، مقام واحد یعنی واحدیت یعنی تفصیل هست. عارف در اونجا میگه این با لحاظ درست میشه، من شنیدم واقعیت دارم عرض میکنم، بعد شخص میگه خب اگر ما نباشیم لحاظ نکنیم این تفاصیل درست میشه، یعنی مقام واحدیت خدا وابسته به لحاظ منه، این اشکال بعضی هم میکنه، در اینکه متوجه نیستن این تفصیل واقعا هست و من این تفصیل رو میفهمم، نه من این تفصیل رو با لحاظم ایجاد میکنم، من تفصیل موجود رو با لحاظی که میکنم میفهمم، پس اون مقام واحدیت اصلا ارتباطی به من نداره که من سازندش باشم، خیلی هنر کنم مقام واحدیت بفهمم نه بسازم. بله
کجا هست
میفهمم
این هست؟
بله این حیثیت واقعی کجا هست؟ تو خود اسما، تو خود اسما هست. بله تو خود اسما هم اتحاد هست همین تفصیل هست، وقت گاهی از اوقات ما اتحادش رو مطرح میکنیم میگیم مقام واحدیت، میگیم مقام احدیت، گاهی تفصیلش رو مطرح میکنیم میگیم مقام واحدیت، بله هست، یعنی هم مقام احدیت برای خدا هست هم مقام واحدیت، منتها ما وقتی مقام احدیت رو مطرح میکنیم نظر میکنیم به اون اتحاد، وقتی مقام واحدیت رو مطرح میکنیم نظر میکنیم به اون تفاصیل، ما وقتی مطرح میکنیم، بلا مقام وحدیت و واحدیت با قدر نظر از ما هست، قبل از این که ما خلق بشیم این مقام ها برای خدا بود و هست، ربطی اصلا به ما نداره. فعین قلت حال الرائی و المرئی فی البعد الفضائی بینهما مختلفتون، یعنی ممکنه رائی تو فضا نباشد و مرئی تو فضا باشد، چنانچه خدا ما رو میبینه. خدا که ما رو میبینه اون تو فضا نیست، ما تو فضا هست. مختلف هست، یعنی لازم نیست همیشه بین رایی و مرئی بود فضایی باشه. حال رایی و مرئی فل بود فضایی بین هما مختلف هست. یه خط جا بندازید، فَإِنَّهُ غَنْ يَنْغَتِ، این خطی که میگم جا بندازید چه تکراریه، باید خط بزنید. من به خاطر اینکه کتاب کسیب نشه خط نزدم، دیدم بالاخره معلومه دیگه، عبارت داره عیناً تکرار میشه. فَإِنَّهُ قَدْ يَنْغَتُ الْهَوَى عَنِ الرَّائِي دُونَ الْمَرْئِي، گاهی هوا از رائی قطع میشه، از مرئی قطع نمیشه. یعنی رائی تو هوا نیست، مرئی تو هوا هست. و مذالک تتحقق الرؤیه، رؤیه حاصل میشه. کما فی رؤیت الله تعالی الاشیاء، خدا اشیاء رو که میبینه اشیاء تو هوا هستن ولی خودش تو هوا نیست. پس بعد فضایی از جانب رائی قطع شده بعد در جانب مرئی هست. اشعری میگه برعکسش هم درسته، که بعد فضایی از طرف مرئی قطع بشه در طرف رائی باشه، مرئی خدا باشد بعد فضایی در طرف اون نباشد، رائی ما باشیم که بعد فضایی در طرف ما هست، ما تو هوا هستیم و تو هوا نیست. و لعجل هازاد، چون بعد فضایی بین رائی و مرئی مختلف است، اشعری هم گفته که چه عیبی دارد که ما در هوا باشیم مرئیمون در هوا نباشد. بازم بعد فضایی مختلف شد، مختلف شد یعنی در طرف رائی هست در طرف مرئی نیست. در اون فرض اول در طرف رائی نبود، در طرف مرئی بود. مختلف به این معناست، مختلف در طرف رائی در طرف مرئی، یعنی در یک طرف هست در یک طرف نیست. این معنی اختلاف، اختلاف بین بود و نبود، اختلاف بین هست و نیست. در طرف، در مثال اولی که گفتیم این بود در طرف رائی نبود، در طرف مرئی بود. پس این بود اختلاف داشت نسبت به رائی و مرئی، در یکی بود در یکی نبود. اما در بحث اشعری بازم اختلاف بین رائی و مرئی در این بود هست، منتها رائی این بود رو دارد مرئی ندارد. در جایی که اشعری میگه، اشعری میگه ما خدا رو میبینیم، رائی بود رو دارد، مرئی که خداست بود رو ندارد. و لعجل هازا، یعنی به خاطر این اختلافی که در رائی و مرئی هست، ذهب الاشعری به این که ممکن است رؤیت بالعکس من ذلک هم تحقق پیدا کند، عکس اون مورد قبلی. فجوز این اشعری که انسان رب خودش را ببیند با این که هوا از جانب مرئی قطع شده. فقط از جهت مرئی خدا تو هوا نیست دیگه. اشعری هم قبول داره که خدا تو هوا نیست، اشعری که خدا جسم نمیدونه. قلنا الکلام فی رؤیت المختصت بالحاسد البصری، کلام ما و اشتراط وساطت هوا در اون رؤیتیست که مختص به حاسد بصری باشد، یعنی بصر و جارحه بخواد ببینه. اونجاست که ما بحث داریم و اونجاست که وساطت هوا رو شرط میکنیم. اما رؤیت الله تعالی الاشیاء را انما هی به نفس ذاته المقدسه، به باصره نیست، به همون ذاتشه، به نفس، به خود ذاتیست که مقدس است از احتیاج به آلات و ادبات، بی نیاز از آلات و ادباته و با همون ذات میبینه نه با آلات و ادبات. پس بحث ما در دیدن با جاره هست و این موردی که شما گفتید وساطت هوا رو ندارد دیدن بدون جاره هست. حالا عکس این چی که ما بخوام خدا رو ببینیم، اون با دیدن جاره هست، دیدن با جاره هست دیگه. و گفتیم در دیدن با جاره همیشه وساطت هوا لازمه، و چون در بین ما با خدا وساطت هوا نیست پس دیدن نیست. فان قلت، ورد بشه این قلتش رو میتونم بخونه. حالا قلتش رو میذاریم بعد جلسه. این قلتش رو بخونم، چیز مهمی نیست. هرچی بیشتر بخونیم پیش بریم بهتره. معترض در این انقلت علاوه بر این که وساطت حوالی شک نمی کنه که بحث قبلی ما بود، دو چیزی دیگر هم شک نمی کنه. یکی این که اصلا جاره داشتن برای رؤیت لازم نیست. یعنی اصلا ما لازم نیست چشم داشته باشیم. به بیانی که خواهیم کرد، ببینید از اینجا چی میخواد نتیجه بگیره. چون در قلنایی که مال انقلت قلب بود آخر سر منتهی کردیم به این که دیدنی که ما مطرح میکنیم دیدن با جاره هست. این معترض بلا فاصله میگه دیدن ما هم دیدن با جاره نیست. همونطور که دیدن خدا با جاره نیست، دیدن ما با جاره نیست. مطلب اینطوری وارد میشه. در واقع یه شرط دیگری از شرایط ابصار رو داره انکار میکنه و اون شرط وجود جاره هست، وجود اون عضوه. معلوم شد که این انقلت با اون انقلت قبل ارتباط داره. در انقلت قبل جوابی که ما دادیم این بود که خدا رؤیتش بدون جاره هست، رؤیت ما با جاره هست، و چون رؤیت با جاره هست به ساست هوا لازمه. این میگیم رؤیت ما با جاره نیست. این انقلت جدید میگه رؤیت ما با جاره نیست، پس در ما به ساست هوا لازم نیست. ما هم که خدا رو داریم مشاهده میکنیم با چشم نمیبینیم، پس ما هم احتیاج به وساطت هوا نداریم. با چشم نمیبینیم دو قسمه ها، یکی این که با بصیرت میبینیم، یکی این که همونطور که اشیاء دیگر رو میبینیم ولی با چشم نمیبینیم خدا رو میبینیم منتها با چشم نمیبینیم. اشعری این دومی رو میگه، ولی بصیرت رو که همه قبول داریم خدا رو با بصیرت میبینیم، اون که اصلا مورد بحث ما نیست. پس توجه کنید این داری بصر رو میگه، منطقه ابصار رو میگه، ابصاری که او میگه با بصر لازم نیست انجام بشه. در انقلت دو مطلب میگه، یکی این که عرض کردم که میگوید در ابصار ما احتیاج به جاره نداریم، که همینم ارتباط میدهد این انقلت رو به انقلت قبلی. یکی هم که میگه ما محسوساتمونم لازم نیست حتما مبصر باشن، کیفیت مبصر مثل لون باشن. ما حتی بو رو که باید استفهام کنیم میتونیم ببینیم. این چه عجایبه، تا حالا ما نشنیدیم. بو رو میتونیم ببینیم، صدایی که قابل شنیدن ما میتونیم ببینیم. این انقلتی نمیشه. پس دو تا ایراد میکنه، یکی در بیننده، یکی در دیده شده. در بیننده میگه بیننده ما چشم ما نیست، ما با پامونم میتونیم ببینیم. یکی دیگه در دیده شده ایراد میکنه، میگه در دیده شده لازم نیست که حتما کیفیت مبصر مثل نور یا لون باشه، بلکه حتی مشمومات رو، مذوقات رو، اینا که با حواس دیگه درک میکنیم همه رو میتونیم ببینیم. این اشعری داره میگه ها، مبناش واقعا همینه. نه که حالا اینجا شوخی بخواد بکنه، واقعا مبناش همینه. که بعد ایشون جواب میدیم به حاضر مخالفت رو لفتلت الانسانی هست. بله؟ بله دلیل داره. دلیلشون هم مثل ادعاش، مثل ادعاشون. اینا میگن که ما، من قبل این مطلب نقل کردم ازشون، میگن شخصی که کور باشد، این عبارت رو گفتم، یرا اعمسین بقت الاندلس فی اللیل، این عبارت ایناست. کوری که در چین است، در چین زندگی میکنه، پشه ای رو که در اندلس یعنی اسپانیا است میبینه، اونم تو شب. پس احتیاج به جاره نداره. فاصله این همه زیاد، چین کجا اسپانیا کجا؟ اونم تو شب، این آدم هم کور، اونم که دیده میشه انقدر ریز پشه هست که این هم ریز بابا جدیم دیده میشه. مبنای اشعری اینه که دیدن کار ما نیست. دقت کنید اون مبناش مهمه. اشعری میگه دیدن کار ما نیست، دیدن ما کار خداست، چون ما هیچ کار انجام نمیدیم، نه ما نه بقیه، هیچی. هر چیزی در جهان اتفاق میفته خدا انجامش میده مباشرتن، نه با واسطه بی واسطه. حتی دیدن ما کار خداست، خدا اراده میکند که ما ببینیم. خب حالا اگه اراده شد منی که کورم ببینم، با این فاصله ببینم، اراده شد با پام ببینم، میبینم دیگه، چون اونی که دیدن رو برای من درست میکنه. این چشم من خودش کاری نیست، او دیدن رو برای من میسازد. حالا اراده کرده که این دفعه یه شخص کوری ببینه، یه شخصی با پاش ببینه، میبینه. ببینید مبناش اینه، چون مبناش اینه که ما هیچ کار انجام نمیدیم، چشم ما نمیبینه، آتش حرارت نداره، میگه اصلا آتش حرارت نداره. خداوند وقتی تو آتش روشن میکنی، حرارت رو کنار آتش ایجاد میکنی، تو خیال میکنی آتش ایجاد کرده، در حالی که خدا ایجاد کرده. وقتی تو داری مینویسی، تو نمینویسی، خدا مینویسه، گردن تو میندازه. نه حرفای اوناست، برای اینکه قدرت خدا رو محدود نکنن و تأثیر رو مطلقه برای خدا قرار بدن، یه همچی حرفی زدن. بله گناه هم همه رو خدا انجام میده، انقدر هم عبا ندارن، حتی سریع میگن گناه رو خدا انجام میده. حالا به تعبیر من اون انجام میده، بگردن ما میده، عقاب اینا هیچ معنی نداره. ولی بعد توجیه میکنه، میگه عقاب بر امر غیر اختیاری اشکال نداره، ثواب بر امر غیر اختیاری اشکال نداره. شما یه صوت حسن میبینی، تمجیدش میکنی یا نمیکنی؟ یه صورت زیبا رو میبینی، میگه خوبه یا نمیگه خوبه؟ این آدم رو تمجید میکنی، در حالی که این صوت مال این نیست، اون که خلق نشده صوت خودش. اون وقتی دنیا آمده این خود صدا بود، اون بس صدا بوده، در خیرش نبوده، با وجود این تمجیدش میکنی. زیبایی همه جا تمجید داره، این محل زیبایی تمجید داره، ولی این محل خودش اختیار نداره. سبابقه من همینه، اون حسن و قبح و اینه همه رو منکر میشه، بالاخره آخرش به همه جا میرسونه خودش، مبانیش رو چنان تنظیم میکنه که کسی برش نتونه اشکال کنه. منتها همش غلطه، همه مبانی باطله، مبانی باطل رو کنار هم میچینه و نتیجه مطلوب خودش رو میگیره. علاوه در این انقلت میخواد اینو بگه، میخواد بگه که ما هم جارحه برای دیدن نداریم، همونطور که خدا جارحه نداره و میبینه، ما هم جارحه نداریم و میبینیم. پس بنابراین هیچ لزومی نداره که هوا رو واسطه بگیریم، کافیست که خدا رؤیت در ما خلق کنه، چه هوا واسطه باشد که نباشد. خب حالا اگه تصمیم گرفت رؤیت خودش رو برای ما خلق کنه، خب ما میبینیمش دیگه، بدون اینکه هوا واسطه باشه، بدون اینکه جارحه داشته باشه. هن گفت انه لم یشترط فی هذه الرؤیه وجود تلک القوه، در این رؤیت که ما داریم و نسبت به خدا، حتی رؤیتی که ما داریم نسبت به بقیه اشیا، وجود این قوه، یعنی وجود قوه، وجود باطله لازم نیست، وجود جارحش هم لازم نیست. ولذا جوزه یا جب بزن تجویز شده از جانب اشعری که انیرا اعم السین بعوزت اندلس. من گفتم بقیه، خودشونم گفتن بقیه، ایشون بقیه رو تبدیل کرد به بعوزه، بقیه پشه هست، بعوزه پشه، پشه هست، هر دو یکی. لذا اجازه داده شده که کوری که در چین زندگی می کند، پشه ای رو که در اندلس وجود دارد ببیند، حتی در شب لیلش هم نیبرده. بل جب بزن یرا زال کل اما به رجل هی تل کل بوزه، بلکه اجازه داده شده که این اما با پاش این بوزه رو ببینه. پس معلوم میشه دیدن کار جارحه نیست و دیدن کار این قبه نیست. ولم یشرت ایزن یا لم یشرت ایزن یا لم یشرت این اشعری ایزن که مرئی از کیفیت مبصره باشه. تا حالا گفت رائی لازم نیست باصره باشه، حتی پا هم میتونه رائی باشه، کورم که این جاره رو نداره میتونه رائی باشه. حالا میخواد بگه مرئی هم لازم نیست از کیفیت مبصره باشه، چون ممکنه کسی بگه خداوند کیفیت مبصره نیست، اما کیفیت مبصرمون لون است و نور. خدا نه لون نه نوره، نه نور حسیه، نور که هست ولی نور حسی نیست، نه نور حسی است نه لونه، پس کیفیت مبصرم نیست. ممکنه کسی اینو بگه، جواب میدیم که شرط نمیشود که مرئی از کیفیت مبصره باشه، لذا جای اجازه داده شده که انسان علمو ببینه که اصلا جسمانی نیست، قدرت و حیات و سایر کیفیات، حتی کلمتومات و المشمومات و المسموعات و الملموسات، همه اینا رو میتونه ببینه، نه اینکه حس کنه. اینا خب حس میشن اینا، ولی علاوه بر این که حس میشن به وسیله حاصل مخصوص خودشون، به باصره هم حس میشن، یعنی دیده میشن. این انقلته که مطرح شد تا ثابت کند که ما هم میتوانیم بدون جاره خدا رو ببینیم. جوابش هم روشنه که اشاره کردم، حالا جوابش رو بذاریم برای بعد، جوابش رو بخونیم. این باید از اشعری به فارسی جوابتون رو یادم دیگه. گفتیم که رؤیت رو خدا خلق میکنه، حالا اراده کرد که برای پا خلق کنه، پا میبینه دیگه، خود دست خداست دیگه. همه خداوند چشم آفرید، اگر نمیخواست چشم ببینه خب چشم نمیدید، یه کار دیگه میکرد. پا رو آفرید برای راه رفتن، حالا اگر این پا رو میآفرید برای دیدن خب پا میدید دیگه. حالا هم اراده کرده که پا ببینه، میبینه. این دست خود خداست، اگر چشم رو میآفرید برای راه رفتن چشم را میدید، پا رو آفریده برای راه رفتن، حالا اگر میآفرید برای دیدن خب میدید دیگه، که قدرت خدا این چنین بود. حالا اگر اراده کرد در یه شخص خاصی پا رو برای همه آفریده برای راه رفتن، یه در یه شخص خاصی پا رو آفرید و بهش گفت با این پات ببین، خب میبینید که قدرت قدرت خداست، قدرت از قدرت خدای چی بعید است. خب پس قلنشو بذاریم بذاریم سه بعد میشه.